رادیو چیستا.
یکی از مرموزترین اساطیر دنیا و البته یکی از قدیمی ترین ها اساطیر بین النهرین، منطقه‌ای که گاهواره تمدن هم دونسته میشه. چیزی که به عنوان بین النهرین شناخته میشه مجموعه چندین تمدن کوچیک و بزرگه، ولی اولا به خاطر شباهت‌های زیادشون و دوما به خاطر اینکه از هر کدومشون چیز خیلی زیادی باقی نمونده، اصولا در قالب اسم تمدن بین النهرین کنار هم جمع میشن. این اپیزود که سراغ اسطوره خلقت بین النهرین میره با کمک سمن اویسی نوشته شده. سمن کارشناس ارشد روانشناسیه که پایه اصلی علمی اپیزوده و یک پیج بسیار خوب مشاوره روانشناسی هم با اکانت سمن اویسی توی اینستاگرام داره که لینکش هم توی توضیحات این اپیزود هست. من سهراب مصاحبی هستم و شما به رادیو چیستا گوش میکنید.
در ابتدا خدایان در جهان تنها بودند. آنها همه کارهای سخت جهان را انجام می دادند. کانالها را می کندند و آبها را تمیز می کردند و برای رویش گیاهان دانه و کوه می پاشیدند. پس از 3600 سال خدایان که اصلا این کارها را دوست نداشتند تصمیم گرفتند به نوعی از شر آن خلاص شوند. چون کارهای جهان باید بالاخره توسط کسی انجام می شد، آنها توافق کردند که بیلیز ایلی، الهه زهدان، آدمیان را بیافریند تا آنها کارهای سخت را انجام دهند. او 7 مرد و 7 زن آفرید، اما آنها به سرعت تولید مثل کردند و تعداد آنها زیاد شد، به طوری که 600 سال بعد کل جهان پر از انسان شده بود. این تعداد زیاد انسان‌ها دائماً در حال هیاهو کردن بودند و سر و صدای آنها گوش خدایان را آزرده بود. خدایان ابتدا با طاعون، سپس خشکسالی و پس از آن قحطی سعی کردند تعداد انسان‌ها را کم کنند، اما فایده‌ای نداشت. انسان‌ها با همان سرعت که می‌مردند تولید مثل می‌کردند و همچنان هیاهوی آنها کرکننده بود. سرانجام یکی از خدایان عصبانی شد. طوفان و سیل بزرگی فرستاد تا همه انسانها را غرق کند. در این میان انکی، خدای آب و بخشندگی، به یکی از انسانها هشدار داد و به او ساختن قایق را آموخت. طوفان و سیل 7 روز و 7 شب طول کشید و همه انسانها را در خود غرق کرد. فقط یک زن و مرد از آنها که قایق ساخته بودند نجات یافتند. خدایان که می دانستند برای انجام شدن کارهای جهان به انسان نیاز دارند، توافق کردند که به این دو نفر حق حیات و تولید مثل بدهند. اما بر روی تولید مثل انسان محدودیت‌هایی مثل زمان 9 ماهه بارداری و همچنین نازا بودن برخی زنان اعمال کنند تا جمعیت و هیاهوی مردمان دوباره زیاد نشود. و اینچنین انسان دوباره به انجام دادن کارهای خدایان مشغول شد و به پاس راهنمایی اینکی که باعث نجات نوع بشر شده بود آنها را پرستش و ستایش کرد.
این روزها با این بحران همه‌گیری بیماری کرونا بسیاری از مردم دنیا بیکار شدند. تخمین زده میشه حدود 30% مردم دنیا کارشون رو از دست دادن که بیش از نیمی از اونها هم جوانها بودن. تقریبا همه ی بحرانهای تاریخ بشر به نحوی به کار پیوند خورده. ولی چرا این مسئله کار انقدر مهمه؟ چرا ما کار میکنیم؟ شاید امروز خیلی ها به علت نیاز اقتصادی کار میکنن، اما اجداد ما خیلی قبلتر از اینکه اقتصاد شکل امروزیش رو بگیره اونا برای چی کار میکردن؟ بر طبق اسطوره آفرینش بین النهرین، انسان اصلا آفریده شده برای اینکه کار کنه و در واقع بار کار کردن از دوش خدایان برداشته بشه. اما آیا واقعا کار انقدر با ریشه وجودی ما پیوند ناگسستنی داره؟ آیا میتونه هدف وجود ما در نظر گرفته بشه؟ یا صرفا قطعه کوچکی از پازل زندگیه؟ اصلا کار چیه؟ به گفته بسیاری از اندیشمندان، کار ریشه یک زندگی معنادار، مسیر استقلال فردی و یک ضرورت برای بقا و شکوفایی انسانه. در واقع خیلی از روانشناسا کار رو یکی از 5 عامل اصلی معنا بخشیدن به زندگی و همرده با چیزهایی مثل عشق و خانواده میدونن. در جامعه امروز انسانی کار مالکیت شخصی ایجاد میکنه و مالکیت شخصی انسان رو در استفاده از زمان، توانایی‌ها و تلاش‌های خودش آزاد می‌ذاره. در واقع در دنیای امروز داشتن کار یک تضمین برای داشتن آزادیه. وقتی بحث کار پیش میاد، روانشناسای سازمانی و اجتماعی اصولاً بلافاصله دستشون رو میکنن زیر بغلشون و یک انگیزش نورانی در میارن که یه هرم مازلو هم بهش چسبیده. این کلمه قلمبه سلمبه انگیزش در واقع میخواد به همین سوال ساده جواب بده که اصلاً آدما چرا میرن به سمت کار کردن. روانشناسا 5 نوع اصلی انگیزش نام میبرن. نظریه غریزی انگیزش که میگه اصلا انگیزه برای بعضی فعالیت‌ها از جمله کار در وجود انسان نهادینه شده. همون فطرت و اینا که معلم دینی ها میگفتن. نظریه تشویقی انگیزش که میگه آدم ها هر کاری رو با هدف دریافت یه نوع پاداش انجام میدن. حالا یا پاداش مادی یا پاداش معنوی. نظریه هیجانی انگیزش که میگه بشر کاری رو میکنه که بهش هیجانات مثبت بده و از کاری که بهش هیجانات منفی بده هم اجتناب میکنه. نظریه انسانی انگیزش که میگه انسان بر اساس وجه ممیزه های انسانی خودش مثل منطق الگوهای منظم خاصی رو برای انگیخته شدن دنبال میکنه، از جمله همون هرم مازلو. و در نهایت نظریه انتظاری انگیزش که میگه هر عملی که انجام میشه به خاطر انتظاراتیه که فرد، حالا چه انتظار مثبت چه منفی، از عواقب اون عمل داره. دنیای سرمایه‌داری از مهمترین علت‌های علاقه اندیشمندان به بررسی ماهیت کار بود. جریانی که یکی از مهمترین جرقه‌هاش در نوشته‌های آدم اسمیت، پدر علم اقتصاد، به چشم می‌خوره. مطالعه کار به عنوان تلاشی در برابر مزد، مطالعه‌ای بود که توسط اقتصاددان‌ها شروع شد و دامنه اون به جامعه شناس‌ها هم رسید. ولی توی نیمه دوم قرن 20 پای روانشناسا و فیلسوفا هم به این بحث باز شد. اونا اومدن گفتن که این تعریف کار به عنوان تلاشی برای دریافت مزد خیلی سطحیه بابا، و قضیه کار برای زندگی بشر خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. خلاصه در فاصله قرن 19 تا 21 تعریف های خیلی متفاوتی از کار ارائه شد، اما یه چیزی که تقریبا در همه اون تعاریف مشترک اینه که کار یک فعالیت. فعالیت چه ویژگی هایی باید داشته باشه که تبدیل به کار بشه باز خودش مورد بحث قرار گرفت. فیلسوفا و روانشناسا افتادن به گیس و گیس کشی. یکی میگفت فعالیتی که از قبل در ذهن تصور شده باشه میشه کار، یکی میگفت فعالیتی که جنبه ابزاری داشته باشه میشه کار. ولی بازم چیزی که مشترک بود این بود که همه توافق داشتن که این فعالیت باید یه هدفی داشته باشه تا بشه کار. وقتی این مشخص شد باز بین علما اختلاف افتاد که حالا این فعالیت هدفش چی باشه که ما بگیم کاره. در حال حاضر چیزی که اکثر متفکرین سرش توافق نظر دارن اینه که وقتی هدف فعالیت چیزی بیشتر از صرفاً لذت بردن باشه اون میشه کار. حتی درس خوندن یه دختر بچه 8 ساله در مدرسه نوعی کاره، چون هدفش چیزی بیشتر از لذت بردنه. یک عنصر دیگه هم که زیاد بهش اشاره شده اینه که اگه هدف فعالیت ایجاد یک ارزش افزوده برای جامعه باشه اون فعالیت کار به حساب میاد. که باز در این تعریف هم تحصیلات چون باعث بالا رفتن سواد عمومی جامعه میشه میتونه نوعی کار باشه. بعضی هم میگن کار فعالیتیه که هدفش بقای فرد توی جامعه باشه، یعنی نه فقط کاری که باعث درآمد بشه کاره چون باعث بقای فرد در جامعه میشه، کار خونه‌ای که یه خانم خونه دار انجام میده هم کاره چون انجام نقش همسری به بقای اون در جامعه کمک میکنه، حتی اگه این نقش همسری غیر منصفانه باشه یا اون کار برای فرد نامطلوب باشه.
شب تایی از مهتاب، شب تایی از اختر. ابر خاکستری بیباران پوشانده آسمان را یک سر. ابر خاکستری دلگیر است.
کارل کوسیک فیلسوف اهل چک اومد گفت اصلا سوال درباره ماهیت کار یه سوال فلسفیه و این دانشمندای علوم اجتماعی منابع لازم برای پاسخ دادن به این سوال رو ندارن. کار یک مفهوم هستی شناختیه نه یک سوژه تجربی. کوسیک میگه اصلا وجه تمایز انسان با بقیه موجودات کاره، چون بقیه موجودات مستقیما چیزای موجود در طبیعت رو مصرف میکنن، اما انسان اون چیزها رو تغییر و ارتقا میده که این باعث میشه شناخت بشر هم از جهان ارتقا یافته تر از بقیه باشه. در نتیجه سوال کار چیست در واقع اصلا در دل سوال بشر چیست قرار میگیره. کار از یک طرف نتیجه فعالیت انسانه، ولی در طرف مقابل خود این فعالیت انسان رو باز تعریف میکنه. برای فهمیدن این قضیه بیایم یک کار بزرگ رو در نظر بگیریم. مثلا ساختن واکسن کرونا یک کاره. درسته که ساختن این واکسن نتیجه فعالیت انسانه، اما ساخته شدن این واکسن چنان تغییر چشمگیری در جامعه بشری ایجاد میکنه که خودش روی ماهیت انسان پسا کرونا تأثیر میذاره. در نتیجه کوسیک میگه ما در جهانی زندگی میکنیم که خودمون با کارهامون اون رو ساختیم، برعکس بقیه موجودات که محدود به همون جهانی هستن که همطور بهشون داده شده. اما اینجا یه سوال پیش میاد، اگه ویروس کرونایی نبود آیا عمل ساختن واکسن انجام میشد؟ اینجاست که کوسیک تعریف خودش از کار رو ارائه میده. میگه کار هر فعالیتی توسط نوع بشره که در فضایی از التزام انجام بشه. این فضای التزام یا sphere of necessity در برابر فضای آزادی یا sphere of freedom قرار میگیره. اگه وجود ما به فعالیتی وابستگی التزامی داشته باشه، اون فعالیت کار حساب میشه. و اگه در انجام فعالیتی آزادی مطلق داشته باشیم و تأثیری بر وضعیت وجودی ما نذاره، اون میشه اوقات فراغت. کسی که در واقع سوال آخری که روانشناسا و جامعه شناسا نتونستن سرش به توافق برسن و حل میکنه، این که اگه فعالیتی هدف داره، اون هدف باید چی باشه که اون فعالیت کار محسوب بشه؟ جواب کسیک اینه: التزام. پس ما کار میکنیم چون وجود ما رو ملزم به کار میکنه، چون در واقع این کاره که به وجود نوع بشر شکل میده و اون رو به عنوان یک گونه زیستی متمایز میکنه. برای همینه که حتی اگر نیاز مالی و اقتصاد سرمایه داری رو هم از معادلات حذف بکنیم، احتمالاً بازم بشر کار میکنه، چون همونطور که بین النهرینی ها فهمیده بودن، آفرینش انسان با کار گره خورده. انسان در آفرینش ملزمه که کار بکنه و با این کار کردن دائم داره خودش رو به عنوان نوع بشر بازآفرینی میکنه.
چه داستان تازه‌ای به پیش رو نهادی که برگیردم از این شب سیاه. آهی باران، چه داستان تازه‌ای به پیش رو نهادی که برگیردم از شب سیاه. آهی باران،
ناگفته نماند.
شباهت های اسطوره ها گاهی خیلی عجیبه. مثلا شباهت محدود کردن تولید مثل انسان توسط خدایان بین این اساطیر بین النهرینی و اساطیر سرخپوستان چروکی که توی اپیزود 0 گفتیم، یا شباهت نجات یافتن یک انسان از سیل و طوفان با داستان نوح در ادیان ابراهیمی. یه وقتا یادم شک میکنه که شاید این اسطوره ها زیادم داستان نباشن، چون حتی اگر شباهت داستان نوح با اساطیر بین النهرین رو با نزدیکی این دو منطقه و تأثیر گرفتنشون از هم توجیه بکنید، با سرخپوستای ینگ دنیا چیکار میکنید؟